قبل ازدواج اقلم بگم یه دور دیگه.
شما درخواست طلاق توافقی دارید؟
مشکلاتم که فکر می‌کردم با ازدواج بابام شاید کمتر بشه، شاید کمتر بشه. بیشتر مقابل من باشه. نخواستم.
خانم اولا وقتی بهش رسیدید کل اخلاقیاتش عوض شد.
وقتی اون میت که باهاش حرف بزنم، باهاش تعامل داشته باشم، خب منم این کارو می‌کنم.
من
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر باشه. باز هم ساعت 18 یک شنبه ها و برنامه پرسمان خانواده افتخار داریم از شبکه جهانی ولایت تقدیمتون میکنیم. همچنان این رزق ما برقراره و جاریست در میت حضرت استاد تراشیون باشیم. همکنون هم در استودیو پخش شبکه جهانی ولایت شرف حضور دارم و به محضرشون عرض سلام و خیر مقدم دارم. استاد خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می‌فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. از ادب و احترام و وقت بخیر هم دارم محضر بینندگان خوب برنامه، خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون. ان شاء الله امروز هم مطالب قابل استفاده‌ای رو بتونیم تقدیم بینندگان
به قوله تعالی ان شاء الله حتما با حضور شما همینطور خواهد شد. جناب استاد تراشیون عزیز، ادامه مباحث هفته‌های گذشته و جذابیت نکات کنکوریه که تو صحبت‌های شما هست. شما نکات کنکوری می‌فهمید، یعنی موجز و خیلی زیبا. باید و نبایدهای دوران عقد الان خیلی وقته که نشون میده چقدر مهمه. تازه دوران عقد، حالا بحث قبلش و بعدش هیچ، در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. من با یه مقدمه کوتاهی شروع بکنم و بعد اصل بحث رو تقدیم بینندگان خوبمون بکنیم. یه پژوهشی رو یکی از دانشگاه‌ها انجام داده، میگه که حدوداً 97% انسان‌ها در زندگیشون هدفی ندارند.
عجب.
یعنی کلاً 3% انسان‌ها
هدفمند
دارن زندگی میکنن. خب این یه پیام روشنی رو میتونه برای ما خصوصا خانواده و خصوصا در دوران عقد داشته باشه. ببینید، افرادی که وارد زندگی مشترک میشن و اون آغازش از دوران عقدشون محقق میشه، در اصل دارن وارد یکی از مهمترین برهه‌های زندگیشون میشن، حیاتی ترین دوره زندگیشون که داره به واسطه اون یک آینده‌ای رقم می‌خوره که شاید حتی منشأ یک نسلی باشه. یعنی گاهی اوقات دختر و پسری با هم دیگه ازدواج می‌کنن، اینها دارن منشأ یک نسلی رو پایه‌گذاری می‌کنن که معلومه این نسل تا کی پاورجام باشه. بله. ممکنه الی بالاخره یوم القیامه باشه دیگه، یعنی تا اون روز این نسل ادامه پیدا بکنه. ولی سوالی که مطرحه، آیا واقعاً ماها برای خودمون تا پایان عمرمون و برای نسلمون برنامه ریزی رو داریم یا نه؟ یه تعبیری رو برخی از کارشناسان حوزه اخلاق و تربیت بیان میکنن درباره مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. میگن مرحوم حضرت امام ثمره 150 سال مجاهدت تربیتی بوده. یعنی اجدادشون، پدرانشون 150 سال زحمت کشیدن، یه شخصیتی مثل شخصیت امام شکل میگیره، متولد میشه و وارد این عرصه میشه. حالا سوال من اینه که آیا واقعا ماها داریم برای زندگیامون یه همچون راهبردی رو طراحی میکنیم، برنامه ریزی میکنیم؟ قطعا خیلی کم پیدا میشن. من حالا نمیخوام جسارت به کسی بکنم، گاهی اوقات برخی از زندگی‌های ما شاید برای یه ساعت بعدمون هم برنامه نداریم، چه برسه برای پایان روزمون، چه برسه برای یه هفته آیندهمون، چه برسه برای یک سالمون. و این میدونین چه اتفاقی میفته؟ انسان رو دچار به تدریج یک نارضایتی هدفمند میکنه. نارضایتی ما خیلی اوقات هدفمنده. یعنی چی؟ یعنی میبینیم همجوری که داریم میریم جلو، هی میبینیم نارضایتیمون داره از خودمون، زندگیمون، زنمون، بچه‌مون، اطرافیانمون، جامعهمون، دنیا، آخرش هم تهش میرسه اصلا برای چی من اومده بودم. خب نمیگم خودم بی تدبیری کردم، خودم بی برنامه‌گی کردم. حالا یکی از بایدهایی که به نظر من در دوران عقد ما باید براش یک برنامه‌ریزی داشته باشیم، مثلا زوج‌ها، حالا من اینجا یه مقداری اگر اجازه بدید ایدال گرایانه به موضوع نگاه کنم. یعنی شاید برخی بگن که خب خیلی ایدئال گرایانه، نمیگم چرا هست، دلیلش هم اینه که من میخوام درباره اون 3% صحبت بکنم. آه. نه درباره 97%ی که بی برنامه‌ن. میخوام بگم که اوقات خیلی خوبه ما بشینیم در کنار همدیگه، زن و شوهر، تو همین دوران عقد، چون میدونی اوایل زندگی وقتامون باستره. نمیدونم حالا شما که هنوز تجربه نکردید، ما که تجربه کردیم، یا اون مثلا عروس و داماد مثلا تا صبح بیدارن دارن حرف میزنن با هم، با فردا کار، حالا میگه کار زیاده این ایام دوره عقد کمتر پیدا میشه، مرخصی هم
بهتر بهشون میدن،
حالا اگه بدن، حالا خودشون زیر بار نمیرن، نگه میدن برای ماه عسلشون و بالاخره. ولی تو میبینی که این زمانها زمانهایی که میبینیم بیشتر برای همدیگه وقت میگذاریم. من میگم یکی از وقتا رو برای این بگذاریم، یه هدف بلند مدتی رو برای زندگیمون طراحی بکنیم. یعنی بگم آها حداقل تا 20 سال آینده میخوایم چیکار بکنیم، تا 30 سال آینده میخوایم چیکار بکنیم. و این امکان پذیره. میدونید چرا؟ چون همین الان تو دنیای امروز، در علوم امروز، یه سرفصل ایجاد شده به نام سرفصل آینده پژوهی. یعنی میان چیکار میکنن؟ نسبت به آینده یه پیشبینی‌هایی رو میکنن، الان یک برنامه‌ای رو شروع میکنن ریختن برای رسیدن به اون اهداف آینده خودشون. حالا ببینیم، من چند تا نکته رو میخوام بگم، اینها قابل بحثه. یعنی باید تو همین زمان دوره عقد بالاخره ماها به این نتایجی دربارش برسیم. مثلا یکیش در رو اصلا تعداد فرزندانمون بشه، ما هم دیگه صحبت بکنیم، چون این موضوعی نیستش که بگیم هرچه خوش آید، هرچه پیش آید خوش آید. نه، واقعا باید یه برنامه داشته باشیم برای فرزند آوریمون، برای نسلمون. و گاهی اوقات من برخی افرادم خیلی دقیقن، حالا یه خاطره بگم، نمیخوام بگم بینندگان محترم از این تبعیت کنن، من یه بزرگواری رو میشناسم، ایشون 3 فرزند دارن، خب اختلاف سنی هایی هم دارن، مثلا هر کدوم مثلا 4-5 سال با هم دیگه اختلاف سنی دارن. اینقدر ایشون دقیقه در برنامه ریزیش، بچه‌هاش هر 3 در یک روز به دنیا اومدن.
عجب.
و جالب اینه که هر 3 31 شهریور به دنیا اومدن. یعنی ببینید گاهی اوقات برخی افراد میبینید تا چه برنامه ریزیهایی رو میتونن انجام بدن و انجام میدن و به نتیجه هم.
اینا تقویم نجومی کار کردن. آره.
و میخوام بگم مهم این نیستا که بچه تو یه روز به دنیا بیاد. ببینیم میگم گاهی اوقات مهم این میشه برنامه ریزی بله داشت روی زندگی.
ولی ما خدا هم باشون همراه بوده.
خدا هم باشون همراه بوده، البته پزشکام هم همراه بودن. بله. حالا عرضم اینه که این نکاتیه که ما باید بهش دقت بکنیم. یکی تو بحث تعداد فرزندان بشینیم برنامه ریزی کنیم. چون آدم وقتی وارد زندگی میشه یه جای راه رو گم میکنه، اینقدر سرگرم میشه، این زمان داره سپری میشه، حواسمون هم نی، یه مرتبه پا به سن گذاشیم، ای داد و بیداد چقدر تعداد بچه‌هامون کمن، کاش یکی دو تا بیشتر آورده بودیم. این قبلش هدف گذاری داشت. دوم تو تحصیلاتمون بالاخره خانوم آقا برنامه ریزی بکنن. من تو میگم خانواده پویا، خانواده‌ای که بتونن لحاظ علمی در کنار همدیگه رشد بکنن. یعنی نباشه که فکر کنیم ازدواج کردیم دیگه باید همه اینا رو بذاریم کنار. نه آقا پسر الان تا لیسانس اومده، دختر خانم همینطور، مثلا اصلا برنامه ریزی کنم بگن دیگه ما مثلا به فوق لیسانس کمتر راضی نیستیم. یعنی روی این موضوع حتما هدف گذاری و برنامه ریزی داشته باشن. سوم روی اصلا رشد معنوی خودشون، مثلا خانم آقا بگن که ما خیلی اهل الان نماز شب نیستیم، مثلا آخرین باری که خوندیم یه بار مشهد مشرف بودیم،
بیدار بودیم خوندیم،
بله خوندیم. بیان الان واقعا برنامه ریزی کنن، بگن مثلا ما توی پروسه 5 ساله مثلا هر جفتمون زن و شوهر اهل نماز شب بشیم. یعنی اینو نیاز به هدف گذاری و برنامه ریزی به تبعش داره، یعنی تو امور معنویمون هم بشیم،
یعنی منتظر نباشیم یه اتفاقی بیفته تا ما رشد معنوی پیدا کنیم.
بله.
خودمون باید تو این مسیر گام بریم،
برنامه ریزی بکنیم، هدف گذاری بکنیم، مهمها رو بیاریم. ببینید جناب صابری عزیز، زندگی خیلی زودتر از اونی که فکر میکنیم میگذره. حالا ماهایی که به این سن رسیم گاهی اوقات بله خدمت شما عرض بکنم به دوران مثلا جوانیمون، دوران نوجوانی برمیگردیم یه تأملی میکنیم، فکر میکنیم واقعا همین دیروز بود.
بله همینطوره،
یعنی اینقدر سریع.
قرآن هم همینه داره، اینکه وقتی که آمده گفتن روز یا نیمی از روز، یعنی که ساعتی از روز.
بله درباره عزیر پیامبر این گونه فرمودن
در اصحاب کهف،
بله، که این همه زمان رو بالاخره اینها یا در خواب بودن یا در اون مرگی که خداوند براش تدارک دیده بود برای عزیر اتفاق افتاده بود. میخوام بگم یعنی به برق میگذره، یعنی حالا این تعبیری که گاهی اوقات تو این شبکه‌های اجتماعی و مجازی جملات نقض و کوتاهی رو میگن که خیلی زود دیر میشه.
بله بله.
یه موقعی حالا قدیمتر پیامک بود، من یادم یکی از پیامک‌های خیلی پرطرفدار این بود،
قبلش هم اس ام اس
بود که چیکار میکردن. این پیامک آمد که وقتی به دنیا میاییم در گوشمان اذان میگویند، وقتی میمیریم بر ما نماز میخوانند، زندگی فاصله ای است بین اذان و یک نماز. آف. خیلی کوتاه، یعنی واقعا
امینه.
بله زمان کوتاهه، ولی بله ما باید قبلش راهبرد داشته باشیم، برنامه ریزی داشته باشیم تو این زمینه. بعد دوم سوم تو امور معنویمون. نکته چهارم اصلا تو امور اقتصادی خانواده برنامه ریزی بکنیم. مثلا بگیم، مثال میگم، ما باید قبل از 40 سالگیمون حتما خانه‌دار بشیم، اینو برنامه ریزی بکنیم براش. بعد میدونین خداوند متعال هم انگار سنتش به این اقتضا میکنه که انسانهایی که میشینن تفکر میکنن برنامه ریزی میکنن، خدا هم تو مسیر کمکشون میکنه، برکت انگار به عمر انسان میده خداوند. ولی آدمایی که نه، باری به هر جهتی داره جلو میره، معلومه چه اتفاقی میفته، بعد میبینی پا به سن گذاشت، نه خونه ای داره نه ماشینی داره نه زندگی درست حسابی داره، همه هم ازش ناراضی هم. یعنی گاهی اوقات حتی در امور اقتصادی که به نفع خانواده است بشینیم هدف گذاری بکنیم تو این زمینه. یه بخش دیگه اصلا تو امور مثل تفریحاتمون واقعا برای اینا ما باید برنامه ریزی و هدف گذاری داشته باشیم. مثلا بگم که قطعا مثلا تا قبل از فلان سن مشرف بشم مکه، مدینه، قبلترش مثلا کربلا، عتبات، مشهد، یعنی اینا رو بیارم توی برنامه زندگیم که مثلا بگم آقا تا باز قبل از 40 سالگی من حداقل 11 امام معصوم رو سر مزارشون و قبلشون رفته باشم برای زیارت. اینا ببین هدف گذاری ها میتونه برای انسان ایجاد انگیزه هم بکنه. پس این حرف اول ما توی باید ها این بود که ما باید تو دوران عقدمون حتما یه بخشی رو زن و شوهر بگذاریم برای هدف گذاریم. حالا یه حسنی هم داره آقای صابری، وقتی زن و شوهر میشینن کنار همدیگه هدف گذاری میکنن، برای اهدافشون برنامه ریزی میکنن، به نوعی هم رأی میشن، هم فکر میشن، دیدگاه‌هاشون رو میتونن به همدیگه نزدیک بکنن و این دوره دوره خوبیه. من حالا اینو یواشکی بگم، بله اینجوری یواشکی بگم آقای صابری، وارد زندگی مشترک میشیم، گاهی اوقات یه جایی لج و لجوازی های وجود داره،
هست
انشالله نباشه ها، ولی هست. ولی اونجا خیلی این دوره دوره خوبیه، این دوره زن و شوهر بیشتر حرفنده
هم مطیع همه،
بله بنویسیم، امضا بکنیم، انگشتی بزنیم پا. ولی یه موقع وارد زندگی که میشیم تا بگیم که بیا حالا درباره بچه، برو بابا حالا بچه کی میخواد، من خودت هنو بچه ای. میبینی از این حرفا زیاد بینشون رد و بدل میشه، ولی اون موقع میتونه فرصت خوبی برای برنامه ریزی و هدف گذاری در زندگی باشه.
اصلا تو دوران عقد میمونیم چه کاری؟
چون خیلی خوب و خوش میگذره.
همه هم از هم اطاعت میکنن.
بله خوبه. البته همیشه میمونیم تو دوران عقد. ولی یه بخشش ولی
اون مراسمو باید برای سرش بریم تو فتنه ها زیر سر اون مراسم
است. زندگی که زیر صف جمع میشن. پس اینم یه نکته. یه نکته آخری هم من در هدف گذاری ها عرض بکنم. یه هدف گذاریم برای خود نسلمون داشته باشیم. یعنی واقعا ما نسلمون میخواییم آخرش چی بشه. ببینید الان تو دنیای و نفسای امروز میبینید واقعا گاهی قد ما پدر مادرها چون دقت نمی کنیم، برنامه نداریم، هدف برای نسلمون نداریم، بچه هم دوچار چالش های جدی تو زندگی میشن و اولین کسانی که میبینیم از نسلش ناراضی خودمونیم. حالا ممکن یه جایی به رومون نمیاریم چون میدونیم گاهی قد آدم ها میبینن محیط اطراف ناراضی هم هستن، ولی میبینه حالا یه چیزی بگه توف سربالاست به خودش برمیگرده، مجبور اونجا سکوت کنه، تازه به نوعی با سیلی هم صورت خودش رو سرخ نگه داره که من از این وضعیت راضیم. ولی ما میگیم نه، ببینید اگر بشینیم یه برنامه ریزی کنیم و من محضر بینندگان خوبم اینو عرض بکنم، یکی از مهمترین اهدافی که ما در تربیت نسلمون میتونیم پای ریزی بکنیم، برنامه ریزی بکنیم، اینه که نسلی رو تربیت بکنیم که بنده خدا باشه. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یعنی اصلا هدف رو همین هدفی که قرآن تعیین کرده بدانیم برای نسلمون، برای فرزندانمون. و قطعا اگر این کار رو کردیم مطمئن باشیم که خودمون اولین کسانی هستیم که راضیم انشاءالله، خدا هم از دست ما راضی میشه، بعد فرزندانمون هم در آینده وقتی از آب و گل در بیان در اون مسیر زندگیشون قرار بگیرن بنده حقیقی خدا انشاءالله باشن، ببینید که خیلی خوشحال میشن که یه همچون پدر مادری داشتیم که ما رو در این مسیر در این راه قرار داد. پس ببینید 6 تا هدف رو ما حداقل بیان کردیم. من نمیخوام بگم منحصره در این 6 هدف هم باشه، یعنی میتونن بزرگواران بنشینن، دختران و پسران جوانم در دوره عهد برنامه های دیگه هم بریزن. گاهی اوقات مثلا یه اشتباه راهبردی که ما باید بهش توجه بکنیم، من اینو میخوام جز نبایت های دوره عقل بیان بکنم. گاهی اوقات میشینیم برنامه ریزی میکنیم که گناه بکنیم، مثلا عروسی بگیریم، مثلا کدوم گروه کنسرت رو دعوت کنیم، کدوم خواننده رو دعوت کنیم، حالا سالن کجا بگیریم که زن و مرد بتونن کنار همدیگه برقصن. یعنی دنبال این میگردیم. و من این قانون و قاعده و سنت الهی رو محضر بینندگان رو خوب عرض بکنم، دوران زندگی مشترک وقتی انسان میخواد وارد چه، اگر دوچار گناهی بشه، با گناهی پای ریزیش بکنه، قطعا نکبتش تو طول زندگی یه جای آدم رو میگیره.
یه جمله‌ای دارین شما که در گناه خیر نیست؟ بله. اینه همین بود جملتون. بله.
لذا اون خیر نیست و نکبت هم داره تازه، یعنی یه نکبتی رو میندازه تو زندگی انسان. بعد آدم هی میگه چرا اینجوری شد، بابا ما که انقدر مثلا بد نبودیم، انقدر مثلا اشکال نداشتیم، ولی نمیدونیم یه جایی بستری رو فکرمون رو به سمتش بردیم که اون گناهه و معصیت اونجا شکل گرفته. ولی خواهش هم اینه دختران و پسران جوان اینه که دوران عقد رو یک دوران واقعا پایه‌ای، اصولی، شناژی ببینن. یعنی بودن این دوره، دوره‌ای که تو این سیری که ما مباحث رو بیان کردیم قرار شخصیت زندگی مشترک ما شکل بگیره، قرار پیوند بین خانواده ها مستحکم بشه، قرار یک راهبرد و هدف برای آینده زندگی ما تعیین بشه، همجوری بریم جلو. یعنی لذا این دوره خیلی دوره حیاتی و مهمی برای ما در زندگی مشترک محسوب میشه.
و خود عزیزان بیننده هم محبت بفرمایید برای ما حالا پیام بدین یا تماس بگیرین، در خدمتتون هستیم. حضرت استاد ترشیون در گوشی فرمودن شما هم تلپاتی با ما تماس بگیرید. آره محبت کنید در مورد نوع برنامه ریزی یا اون مفاد برنامه ریزی که ایشون فرمودن شما هم نظرهاتون رو بگید، یا اگر اون کار رو انجام دادین، یعنی ازدواج کردین در دوران عقد، یعنی برنامه‌هایی بین خودتون و همسرتون بوده، اگر صلاح می‌دونید با ما در میون بگذاریم. با سامانه ارتباطی که دوستانم در پخش محترم شبکه جهانی ولایت در به هر حال بله زیرنویس شده قرار دادن و با هم بیشتر در ارتباط باشیم. ساعت 18:18 زوده بریم بیرون.
بله.
ادامه بدیم.
بله. پس یه باید رو گفتیم، یه نباید رو گفتیم. باید گفتیم هدف گذاری و برنامه ریزی، نباید رو گفتیم که مبادا تو هدف هامون و برنامه هامون در دوران عقد پای ریزی خطا و گناهی رو داشته باشیم، پای ریزی گناهی رو.
بله.
نکته سومی که من میخوام حالا خاص این رو به آقایون بزرگوار عرض بکنم، جوانان عزیزمون که در دوران عقد هستن، آفسرها، دوران عقد دوران اعتماد سازی زن نسبت به شوهرم هست. یعنی باید این باید رو بهش توجه کنیم، باید اعتماد سازی بکنیم. لذا ببینید وقتی انسان وارد زندگی مشترکش میشه که آغازش دوران عقده، باید پاکیش رو در زندگی عرضه بکنه، نشون بده. ولی اگه ممکنه همه ما های خطاهایی داشتیم، ولی سعی بکنیم خطاهایی که منجر به ضعف در اعتماد میشه اینها رو حتما ازش برگردیم، توبه بکنیم، به سمتش نریم، آثارش رو پاک بکنیم. مثلا ممکنه من مثلا رو گوشیم یه شماره تلفن نامربوطیه، دیگه وارد زندگی مشترکم میشم، این دیگه باید پاک بشه، اثری ازش نمونه. وارد زندگی مشترک میشم، مراقب پاکی زبانم باشم، نشنم یه مرتبه شوخی بکنیم که این شوخی بنیان زندگی رو به هم بریزه. مثلا برگرم به زنم بگم که مثلا تو خیلی خوبی ولی یکیت کمه مثلا. خب این همین میاد منجر به یک بدبینی میشه. مثلا من گاهی اوقات دیدم برخی جوونا تو این زمانه دوران عقد یه ذره خودشیرینی میخوان بکنن، ولی خودشیرینی های منفی، خودشیرینی هایی که آسیب هایی رو داره،
خودشیرینی های تلخ.
بله. که در بله طرف مقابل کام طرف رو به تلخی میبره. مثلا در مورد نمیدونم دوست دختر و تعداد ازدواج و اینجور چیزا میشینن صحبت میکنن با طرف مقابلشون. دارم شوخی میکنم، ولی این جنس شوخی خوب نیست،
برای جنس زن قابل قبول نیست.
بله. و بدبینش هم میکنه. یعنی بعدم همین آفسر بر میگرده میگه نمیدونم چرا تو خیابون مثلا چشم یه ذره چپ شد، خانومم میگه چشتو راست کن. به چی داری نگاه میکنی؟
وگرنه خمت میکنه.
چرا؟ دلیلش همون ریشه صحبتهای و شوخیهای نابجایی بوده که ما انجام
دادیم. خودت سر شوخی رو با کردی.
بله ما هم ادامه میدیم. لذا به تعبیری میگه شروع کنندش تو بودی، ولی معلوم نیست پایان دهندش تو بتونی باشی.
استاد ترشون یه روایتی دیدم نوشته بود که بیشتر خوبی ها در جنس دخترها و خانم هاست. نمیدونم شما به این روایت برخورد کردید یا نه، ولی در وهله اولم منطقی به نظر میرسه که هم با توجه به اون که پیغمبر میفهم ریحان و گل هستن. خب این خانم ها تو جامعه این حالت مردونه پیدا میکنن، ولی احساس زنانشون سر جا خودشه.
بله.
یادش میره که اون چه که داره نمود پیدا میکنه دیگه اون دختر خانومه نیست، تو شوخی کم میاره. حالا آقا چجوری این توازن رو برقرار کنه؟ حالا جامعه رو کار ندارم، دوران عقد.
ببینید در همین دوران عقد باید مراقب باشیم مثلا وارد این عرصه نشیم. نگیم تو باید ظرفیتت رو،
بنزین سیگار نباید کشی داره،
نباید بگیم تو ظرفیتت رو باید بیاری بالا. نه نمیشه. یعنی حتی ببینید من یه تعبیر رو گاهی اوقات تو ارتباط کلامی به کار میبرم، میگم شما همین نقدی که گاهی اوقات صحبت میشه، نقد مشکلش چیه؟ سوهان روحه. ولو نقد رو ما بیایم یه دستی هم بهش بکشیم، یه رنگ و لابی هم بهش بدیم، ولی بالاخره نقد دیگه.
بله.
یعنی طرف مقابل رو آزار میده. طرف مقابلم میگه ببین من نقد پذیرم، ولی وقتی نقد بکنیش حتما ناراحت میشه، حتما هم نگاهش به تو تغییر میکنه.
همینطوره.
توی بحث شوخی های نابجا در زندگی مشترک که میگیم باید اعتماد ایجاد بشه و شوخی نابجا هم بپرهیزیم، همینجا که شوخی های نابجا منجر به این میشه که اصلا شما از چشم طرف مقابل هم میفتید. در روایات هم داریم که زیاد شوخی نکنید، شخصیتتون از بین میره. حالا چه برسه این شوخی که حالا ممکن تو روایت میگن شوخی نابجا هم نی، هم شوخی های بالاخره طبیعیه که آدم انجام میده. اون میگه شخصیت در بین میره. حالا ببین اگه شوخی نابجا باشه، رگه هایی از آزار دهندگی
مگه دیگه خیلی نابجا باشه؟ اون شاید جواب بده دیگه.
جوابش هم این جوابش کاملا منفیه دیگه،
کارتو انجام
میده، تومار رو میپیچه دیگه اون. ولی اینجا ما باید شوخی رو حتما بهش توجه بکنیم، ظرفیت طرف مقابل، نوعش، و اصلا حدش هم نباید زیاد بشه تو زندگی زن و مرد، زن و شوهری،
یعنی تعدادش هی صبح تا شب بخواد.
بله. حالا یه نکته هم عرض بکنم، گاهی وقت ما شوخی هامون با همسرمون مستقیمه، داریم شوخی میکنیم، خدمت شما عرض بکنم که نکاتی رو میگیم آزارش میدیم، یه عده میگن خب حالا این کارو ما نمیکنیم،
خدا قبول کنه.
ولی میاد چیکار میکنه؟ توی مهمانی که نشسته، می این ور نشسته، خانمش هم اون وره، ولی داره با اون شوخی میکنه، با اون طرف مقابلش، مردی که کنارشه، یه یکی دیگه. یه موقع یه زوجی آمده بود پیش من، خانم آقای، خانم گفت من از آقام خیلی ناراحتم. گفتم خب چرا؟ حالا دلایل مختلفی داشت، یکیش این بود. گفت چند وقت پیش خونه خواهرش اینا بودیم، گفت خواهرش اینا هم داشتن طبقه دومش رو بازسازی میکردن، تعمیرات و اینا میکردن، یه مرتبه بودم آقام رو کرد به خواهرش، حالا خانم ها اونور نشد، من آقای اونور میگم آبجی آجر ماجر کم داشتی، زن ما هستا. خب شما ببینید داره با یکی دیگه شوخی میکنه، ولی نوک پیکانش داره یکی دیگر رو میگیره، گزندگیش برای یکی دیگه است. بعد اینو چقدر احساس تحقیر میکنه. یه موقع میبینم مثلا دو تا دوست دارن صحبت میکنن، خانماشون هم اونورن، این برمیگرده به دوستش میگه آره این زنا که بالاخره همشون سر تا پاشون یک کرباسه، ولی خوب آدم یه تجربه جدیدی هم داشته باشه. حالا داره شوخی میکنه، ولی خوب داره اونور میشنوه. بعد میبینی بعد از اون خودت رو تو تنگنا قرار میده، به تو بدبین میشه، اعتمادش از تو سلب میشه.
اینها دیگه بیشتر حالت متلک و طعنه است تا شوخی.
بله.
ولی به فرمایش حضرت عالی به نیت شوخی وارد کلام میشن، انگار یه مطلبی رو میخوان برسونن.
بله. بعد آثارش هم میبینیم که گاهی قد واقعا جبران
زدی ضربتی ضربتی نوشون.
بله. بعد توی روایات هم داریم دیگه، حضرات معصوم میفهمن کلام تا در دهان شماست متعلقه به شماست،
اسیر شماست،
وقتی خارج میشه میره دیگه در جای خودش. بله
دیگه شما اسیر.
بله دیگه نمیتونی او رو به نقطه قبلی و آغازینش برگردونی. مثلا اینو ما باید توی زندگی واقعا سلوحه خودمون قرار بدیم، الکی شوخی نکنیم، اعتماد رو از بین نبریم. باورتون نمیشه گاهی اوقات این بی‌اعتماد کردن زمانی نمیبره، شاید یک دقیقه دو دقیقه آدم یکی رو نسبت به خودش بی‌اعتماد میکنه، ولی 30 سال داره تاوانش رو پس میده. دیگه به راحتی نمیتونی از ذهن طرف مقابلت این طعنه‌ای که زدی، این شوخی نابجایی که کردی، این بی‌اعتماد سازی رو که انجام دادی رو دور بکنی. پس ببینید اینجا ما ناخودآگاه یه بایدی گفتیم، یه نبایدی گفتیم. بایدش این بود که اعتماد رو تو این دوره باید جلب کرد، نبایدش هم این بود که نباید شوخی‌هایی که منجر به از بین بردن اعتماد بین زن و شوهر میشه رو انجامش داد. پس اینو ما حتما توی زندگی مشترکمون خصوصا در دوران عقد توجه بکنیم. دوران عقد هم یک دورانیه که واقعا بر زن و شوهر اون پایه ها و شناج های زندگیش رو محکم انشاءالله بکارن. من میگم که اون خشت اول همین دوران عقده، یعنی اگر کج گذاشتی تا سریا میرود دیوار کج.
البته یه 7 ثانیه هم داشتین شما. بله. در دیدار اول.
بله که تو دیدار اول که اون خیلی باز کلیدی هستش که ما چطور برخورد بکنیم، چطور صحبت بکنیم، چطور نگاه بکنیم، حتی لبخندمون چطور باشه، اونا بالاخره ثانیه های طلاییه که باید ازش استفاده بکنیم. پس اینم یه باید و نباید اعتماد سازی رو داشته باشیم. و اتفاقا یه جایی ما باید خیلی هوشمندانه برخورد بکنم. حالا یادم نیست محضر بینندگان بزرگوارمون عرض کردم یا نه، ما اوایلی که عقد کرده بودیم یه عموی داریم خدا حفظش بکنه، خیلی آدم فهمیده، خانواده دوستیه. یادم یه مسافرت دوتایی میرفتیم، قرار بود یکی از اقوام از دنیا رفته بودن، داشتیم می اومدیم برای مراسم ایشون. من تو ماشین تو اتوبوس نشسته بودم کنار ایشون، بهش گفتم عمو بالاخره ما تازه وارد دوران زندگیمون شدیم، یه دو جمله سه جمله تعدادی نصیحت توصیه چیزی دارید به من داشته باشید. یه جمله ایشون گفت هیچ وقت من این رو یادم نمیره. برگشت گفتش عمو ببین باید به گونه با زنت برخورد بکنی که او حس بکنه تنها زن عالمیه که تو قلب توه. اینو میگه از همین دوران باید اینو شروع بکنی، یعنی همون اعتماد سازیه که باید شکل بگیره. ولی اگر از اول اومدیم نه خرابش کردیم، میدونیم چه این عدم اعتماده همیشه اینه که ما شفای و خیلی راست و حسینی به طرف مقابل بگیم.
رفتار ما، نگاه ما،
اصلا یه موقعی ممکنه تو لایه های پنهان کلام ما این عدم اعتماد شکل میگیره. به طور مثال اگر بخوام بیان بکنم یه نمونهش اینه، میبینی که شما تو دوران عقد مثلا آقا پسر یه مرتبه میگه که آره رفقای ما هر کدومشون دو سه تا دوست دختر دارن، بعد میدین چه اتفاق میفهمن، دو روز بعدش میگه که راستی من با فلانی همون دوستی که داشت چند روز پیش از محاسناتش و حسنش بیان میکرد، میگه ما با اونها یه قراری داریم بریم بیرون. خب ببینید الان یعنی که آغاز بی‌اعتمادی شکل گرفت. الان خانم میگه که خب این داره با همون رفیقش میره که خودش چند روز پیش میگه چند تا مثلا با جنس مخالف در ارتباطه، این نکنه بره آسیب ببینه. بعد میبینی اولین نه رو میگه، خانم میگه که نه نمیخواد بریم. بعد اینجا اختلاف ما شروع میشه، چرا نرم دوستم قرار نشد زن بگیریم همه رو طلاق بدیم که، یعنی میبینی همینجا میشه آغاز اختلاف. بعد نمیدونیم ما کجا کار رو خرابش کردیم، یعنی اول بیعتمادیه رو سنگی بناش رو گذاشتیم، حالا وارد شدیم میبینیم که نمیتونیم دیگه اون کنترل و مدیریت رو نسبت به زندگیمون داشته باشیم.
استاد ببخشید بیشتر چون حجب و حیا ایران و پاکستان و آفریقا هم نداره، حجب و حیا تو خانم ها بیشتره، ولی این ارتباط غیر قانونی با جنس مخالف بیشتر ابتدا از سمت خانم هاست یا آقایون؟
بیشتر ببینید جانب آقایونه، بیشتر جانب آفسرها و مردها این اتفاق میفته. یعنی همونجوری که میفرمایید زنها ممکنه تو مراحل اول به دلیل اون حجب حیا یا حتی اون جنس زن بیشتر دوست داره انتخاب بشود تا انتخاب بکند، ممکنه خیلی ورود پیدا نکنه به این قضیه.
حالا بحث اینه که حالا بحثم خیلی معمولیه، یه سوال و جواب خیلی رسانه‌ای و معمولی، اونم این که پس خیلی از مصائب و مشکلات اخلاقی اول از سمت ماها شروع میشه، دور از جون شما بزرگان. یا اینکه نه از اون ور شما یادم در فرمایش هاتون داشتین که اونها هم مسیر راه رو باز میکنن.
بله. ببینید موقع میبینید که مثلا میگم ما یه خانومی منظوری هم نداره. شوخی میکنه، میگه، میخنده، جلوه‌گری میکنه. وقتی دلهای بیمار رو میاره به سمت خودش.
دل سالم هم میتونه ببره.
حالا انشالله که نمیده دل سالم به این
سالم. منظور که هر زیبایی بلد. اگر باشه.
بعد گاهی قد میبینیم مثلا همین مدل پوشش بهش توجه نمیکنه خانم، دقت نمیکنه.
میگه من راحتم. بلد. یک کلام میگه من راحتم.
بعد میبینی که همین منجر به این میشه که طرف مقابل رو جذب کنه به خودش. ولی به نظرم اگر ما بخوایم بدون اینکه سهمدهی بکنیم بگیم مقصر اول و آخر کیه، بیاییم تقسیم مسئولیت بکنیم. یعنی بگیم خانوما مراقب زنانگیشون باشن، زنانگیشون رو در همون حیا و حجاب نگه دارن، مرد هم مراقبت بکنه از دلش، از نگاهش، از کلامش که به سمت بالاخره گناه، به سمت جنس مخالف، به سمت نامحرم کشیده نشه.
خیلی سپاسگزارم جناب استاد تلاشیون عزیز. ساعت 18:32 ما اگر که تماسی باشه در خدمتتون هستیم. با اتاق فرمانم عرض میکنم که حالشون استاد گفتن آقا وقت هست، و اینکه اون غیرتی که همیشه ما ایرانی ها داشتیم یادمون نره، حالا من نمیدونم بحثش غرب گراییه، بحثش هم جنس، چه میدونم غیر جنس، غیر دوست داشتی، من نمیدونم دوست داشتن جنس مخالف هر چیه، اون غیرته رو من نمیدونم چرا یادمون میره. اینجا دیگه به مذهبم فعلا میخوایم کار نداشته باشیم، چون تبلیغ مذهب داستان خودش رو داره. این غیرت یه چیزیه که توی فضاهای مجازی در محضر حضرت آقای تراشیون عزیز دارم عرض میکنم، خیلی خطرناکه. اون دانشگاه، حالا بحث کرونا مطرح نیست، دانشگاه، فضای مجازی، این راحت بودن بی‌نمک بیش از اندازه خیلی از خانواده ها رو به خطر انداخته. دو تا چهار تا هم هست، نیاز به تثبیت و ثابت کردن و اثبات هم نداره. راهروهای شلوغ دادسراها رو ببینید، این خیابون‌های شلوغ رو ببینید، اینا دیگه با یه برنامه پرسمان خانواده. من چون خیلی پیام دادن که این خانم من این کارو میکنه، شوهر من مشکوک شدم، اینجا شوهرم خب چجوری میخوام یکی یکی جواب بدیم. حالا اون بعض وقتا پشت تلفن میگن سوال من اینه، بعد یه سوال دیگه میپرسن، ما به امید اون سواله پاسخ میدیم. 18:34 دقیقه شد، سپاسگزارم از اینکه سری صدر داریم و توجه میکنید به عرایض بنده و بهره میبریم از فرمایش های حضرت های تراشیون حفظه الله تعالی. بریم و زود برگردیم انشاءالله.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند سه چیز است که هر کس رعایت کند خوشبخت می شود. هرگاه نعمتی به تو رسید خداوند را سپاس گوی. هرگاه روزیت دیر رسید از خدا آمرزش بخواه. و هرگاه سختی به تو رسید ذکر لا حول ولا قوت الا بالله را زیاد بگو.
یا علی مدد، شبتون بخیر باشه. خب خانم نوری از کشور افغانستان، سلام عرض میکنم خانم، شبتون بخیر، در خدمت شما هستم.
سلام، خسته نباشین شما مجری محترم. آبه. و همچنین سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم.
سلام علیکم و رحمت.
در خدمتون هستم.
بنده خواهر دارم 21 ساله، یه ساله که نامزد کرده. بعد این البته قبل از این نامزادش خواستگارای هم داشته، اما اونا رو رد کرد. بعد پسر عموم میشه نامزادش، خب بدونی کدام اجباری، خودش انتخاب کرد، با هم صحبت کردن انتخاب کردن، اما حالا دچار مشکل شدن. میگه اصلا دوست ندارم قیافش رو ببینم.
خواهرتون
من اصلا
میگن.
فکر نمیکردم که بله من اصلا فکر نمی کردم که یه روزی مثلا بخوام با این پسر، با پسر عموم، حالا چهار تا پسر عموم دارم با این یکیش نامزد کنم. اما نمیدونم چی شد، چطوری شد، حالا جواب مثبت دادم. الان خیلی دچار مشکله. تقریبا یه ماه بعد از نامزدیش دچار افسردگی خیلی شدید شد.
فرمودید عقد کردن؟
بله، دوران عقد، حالا نزدیک به یه ساله.
شما سوال ندارید؟
نه.
بسیار خوب، ما با شما خداحافظی. اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
دچار خیلی افسردگی شدید شدم. دو دفعه پیش دکتر روانشناس بردیم. وقتی دارو استفاده میکنن خوبه، اما همین که داروشون قطع میشه بازم دیگه من متنفرم از این شخص. نمیدونم ما چی کار کنیم.
بسیار خوب.
میگه به جدایی هم فکر نمیکنم، اما دیگه چیکار کنم. تشکر، خدا
نگهدار شما، در خدمت.
خواهش میکنم. ببینید،
حالا به طلاق هم فکر نمی کنم.
بله، ببینید، به بحث زندگی مشترک اگر احیانا دختر و پسر اون حس لازم رو یا حس عاطفی لازم رو به همدیگه پیدا نکنن، چند تا راهکار رو ما در مرحله اول توصیه میکنیم.
بله.
میگیم اینا رو یه مقداری روش کار بکنن، دنبال بکنن. انشالله که نتایجی حاصل میشه.
انشالله.
اولین نکته اینه که برنامه ریزی بکنن که برنامه های مشترکی رو با همدیگه داشته باشن. بیرونی برن، پارکی برن، قدمی بزنن، زیارتی برن، سیاحتی برن و تلاششون بر این باشه که این زمانهایی کنار هم دیگه هستن این خاطرات خوب و خوشایند شکل بگیره. احیانا اگر حتی یه مشکلی هم به وجود میاد سعی بکنم مشکل رو فعلا نادیده بگیرن. این یک نکته. دوم به ویژگی های مثبت طرف مقابل فکر کنه ایشون. و مثلا میگم الان میگه این پسر عموم پسر خوبیه مهربان، ظاهرا برداشتی هم که من کردم اینه که اون آقا پسر پسر خوبیه، یعنی اگر خوب نبود که راضی میشد طلاق بده دیگه، ولی الان نتونست اون ارتباط عاطفی رو پیدا بکنه. گاهی وقت بشینه فکر کنه مثلا میگه حالا این پسر پسر خوب، حالا من میرفتم با یکی ازدواج میکنم هر رو منو میزد یا به من خیانت میکرد، یا مثلا خدمت شما عرض کنم اولش ممکنه بود ریخت و قیافش خوشم بیاد ولی بعدا میدم عجب اخلاق بدی داره، تند، پرخاشگر، لجبازه. خب و شما میبینید وقتی که انسان به خوبی های یک طرفی فکر میکنه میتونه زمینه باشه برای اینکه اون ارتباط عاطفی به خوبی شکل بگیره. ولی زمان بره ها، یعنی اینی که فکر کنم 24 ساعت این یک کنفیکانی صورت میگیره، نه زمان میبره، ممکنه یه موقعی 2 ماه 3 ماه 6 ماه
حالا خوبه بله
زمان میبره.
اینو بعضی وقت روانشناسا میگن بین 5 تا 10 سال،
نه اینقدر طولانی بشه معلومه که دیگه خیلی شاید
قرار نیست بشه.
بله مثلا نه بعد شروع بشه. من نمیخوام بگم بعد از چند ماه تون اوج قرار
میگیره، از این حالت میام بیرون. بله.
نگاه میکنم این نسبت وضعیتش به 6 ماه قبل بهتر شده، یا علاقه ایجاد شده، یک بالاخره محبتی بینشون داره شکل میگیره. این شد نکته دوم.
خیلی بسیار خوب تمام شد. من سپاسگزارم. وایسی هست از کشور پاکستان، سرکار خانم جعفری در خدمتون هستیم.
سلام علیکم خدمت مجری محترم برنامه و همچنان کارشناس محترم حاج آقا و همچنین همه دست‌اندرکاران شبکه جهانی ولایت. سوالی که من داشتم اینه حاج آقا که من شما فرمودین که هر فقط 3% از مردم توی دنیا هدفمندن. من میخواستم ببینم که آیا من آدم هدفمندی هستم یا نه، یه آدمی که خیالی هستم، زیاد خیالاتی هستم. من آرزو دارم که کار کنم، زحمت بکشم، پول روی هم کنم. اصلا خدا شاهده علاقه ندارم که واسه خودمون خونه بخریم و چی بخریم و چی بخریم. میگم پول روی هم جمع کنیم، مثلا زمین بگیریم، مدرسه‌ای درست کنیم، مثلا اینجور چیزا. حتی برای مدیریت آیندهشونم تصمیم دارم انشاءالله بچه هامو یه بچه های مذهبی بار بیارم. خودم 38 سالمه، 2 تا پسر دارم، یه بچه های مذهبی بار بیارم تا بتونن برای آیندهی که من نبودم اون مدرسه رو برای یتیما برنامه ریزی برای یتیما یعنی مدیریت کنن، سرپرستیشو به عهده بگیرن. میخوام از خودم برای بچه هام همچین چیزی بمونه، در حالی که منی که الان 38 سالمه اصلا تازه کاری رو شروع کردم، تازه است، نمیدونم شکست میخورم یا جلو میرم. تصمیمم همینه، اصلا من نمیدونم من موفق میشم یا نمیشم، اصلا کار خوبیه یا نه، یا همش خیالاته و شایدم یه روز شکست بخورم، شایدم موفق نشم، اصلا نمیدونم چی میشه.
بسیار خوب. البته این که میفرمان جزو 3% یا 97% تو پاکستان علائم شناس بیشتر داره، ولی با توجه به توضیحاتشون شما بفرمایید.
بله ببینید تو نکته اول باید بگم که ما بین هدف و آرزو و تفاوت قائل بشیم. تو اسلام خیلی آرزو رو براش
ممدوح نیست،
بله ارزش قائل نشودن. اون چیزی که مهمه آدم هدف گذاره. اون وقت ببینیم در یک نگاه با ایدولوژی سالم و فکر سالم اینه که آدم هدف گذاری هاش باید منطبق بر اون مفاهیم دینی، اصول دینی باشه. مثال میگم، الان ایشون توی این نکاتی که گفتن دو سه تا نکته خیلی خوب رو بیان کردن. من اینو میگم آرزو، اینو میگم هدف. یکی این که فرزندانم خیلی خوب تربیت بشن، دینی تربیت بشن. یعنی حتی شما میبینید هدف گذاری رو با یه پارامتر و شاخصه مقدس بیان کردم. دوم توجه به ایتام، که ما میبینیم بالاخره در مفاهیم دینی ما در آیات قرآن ما چقدر به این موضوع توجه شده. سوم اینکه کار خیری مثل مدرسه، ساخت مدرسه، مدرسه داری رو انجام بدن، حتی برنامه ریزی بکنن که بعد از 120 سال خودشون بچه هاشون اونجا رو بتونن مدیریت بکنن. اینا خیلی خوبه، یعنی هدفهای میتونه مطلوبی باشه، هدفهای اثرگذاری باشه. و یه نکته ای رو ما باید بهش توجه بکنیم، هدف گذاری نیاز به یک برنامه راهبردی هم داره. یعنی الان من میخوام بگم بچه هم میخوام هدفم اینو بچه دینی بشه، مذهبی بشه، بچه خوبی بشه، خب چه برنامه براش دارم؟ آدم ولش کنم خودش بشه؟ خب نمیشه دیگه، باید حتما یک برنامه به زمینه این هدف طراحی بشه. یا میخوام مدرسه داری بکنم، الان چه برنامه‌ای دارم؟ یعنی الان خودم شروع کردم معلمی رو یاد بگیرم، تو مدارسی برم فعالیت بکنم، این جزو برنامه‌های من هست یا خیر؟ یعنی میخوام بگم اینها باید جزو برنامه ریزی‌های ما باشه که بتونیم به اون هدفی که تعیین کردیم دست پیدا بکنیم. ولی من به نظرم میاد یه هدف کلی خیلی خوبه ما داشته باشیم که قبلترم بهش اشاره کردم، اینه که تلاش بکنیم همون بشیم بنده های خوب خدا، بندگی بکنیم. بندگی وقت وقتی هدف بندگی شد خیلی چیزا بر انسان آسان میشه. یعنی لزومن قرار نیست بندگی حتما این باشه که من مثلا میگم برم یه مدرسه به فلان وسعت بسازم. ممکنه موقع مسیر بندگی اینه که حتی من در مسیر زندگی دست یکی رو بگیرم کمکش بکنم، ولو مدرسه ای نتونستم بسازم، ولی در حد اصلاح یک نفر و کمک به یک نفر بتونم کاری رو انجام بدم.
آره انشالله، بسیار نکته خوبی بود، بهره میبریم جناب استاد تراشیون. آره ما همیشه الان ایشون خانم جعفری از پاکستان محفوظ باشن، به قول حضرت عالی اهدافی رو ارائه دادن و ممدوح هم هست و ما هم یاد میگیریم از شما خانم جعفری. پرونده وایس خانم جعفری بسته، زندگیشون که انشالله برقرار و همیشه در صحت و سلامت باشن. ما همیشه آرزوهایی میکنیم به قول شما که انگار فرزند بیل گیتس و راکفلری. یه دلم میخواد جاده سازی، دلم میخواد بیمارستان، خیلی خوب، ولی به قول حضرت عالی آرزوه. هدفامونو چطوری بچینیم؟ از این طرف هم میخوایم موفق بشیم، یه سری چیزا دست پا آدمو میگیره. بین این دوتا در این مسیر چطور اذیت نشیم؟
ببینید اولین نکته اینه که ما باید حتما توان خودمون رو بسنجیم. یعنی ببینیم که این توان ما چه میزانه، حالا توان اقتصادیمونه، توان فکریمونه، ظرفیت‌هایی که پیرامون ما هست چقدره. ما یه موقعی در یه مدرسه انتخابات شورای دانش آموزی بود، بعد این بچه ها میان تبلیغ میکنن، بچه اومده و گفته بود که من دیدم این برگشو که کل حیات مدرسه رو چمن مصنوعی میکنه برای روزای بارونی، سقف متحرک رو حیات میزنم که این وقتی بارونی سقفو بکشیم که بازی فوتبال هم مثلا خراب نشه. این شروع کردم این همه آرزوهای خودش رو توی اون اهدافش، یا بهتره بگم تو برنامه‌اش ارائه داد،
برنامه تبلیغاتیش.
خب ببین هر کی اینو ببینه میگه خب خدا ان شاءالله تو رو به آرزوات برس. یعنی شدنی نیستا، نمیشه با توان تو، با توان مدرسه تو. هم مدیرشون به من میگه، میگه من حساب کردم این چیزایی که همین یه بچه رو این برگه آورده، اگر شهریه یک سال کل این مدرسه رو هزینه بکنه نمیتونیم اینو محقق
کنیم. آرزوهای یکیشونه، چند تاشون آرزو داره، هر کدوم چند تا آرزو داره.
ولی این ظرفیت خیلی مهمه که ما بسنجیم چقدر ظرفیت داریم.
یکی سنجش توان دیگه.
نکته دوم اینه که ما تداخل با سایر اهدافمون و برنامه‌مون هم نداشته باشه. یه موقع مثلا میگم من می‌خوام بچه‌م دینی بشه، هم میخوام یه مدرسه بزرگی داشته باشم. خب تو هر کدوم بگیری از اون یکی ممکنه جا بمونی، نتونی. یعنی بچه دینی تربیت کردن خود وقت میبره، زمان میبره. ما باید اون توان زمانی خودمون رو هم بهش توجه بکنیم، یعنی بتونیم چه لقمه ای رو داریم بلند میکنیم، برمیداریم. ولی توی مسئلهی مثل اهداف و برنامه ها ما باید اهدافمون رو طبقه بندی و اولویت بندی هم بکنیم. یعنی ببینید الان برای من بچه‌م اولویت داره یا ساخت مدرسه اولویت داره؟ هر کدوم اولویت داره اون رو تو اولویت اولم قرار بدم. بعد می‌بینیم وقتی یه چیزی ما تو اولویت قرار میدیم، چیزایی که باش تعارض پیدا می‌کنن می‌ذاریم کنار، می‌گیم الان اولویت فعلا برای من اون نقطه است، اون هدفه، اون رو باید دنبال بکنم.
عالی، مثل همیشه خیلی ممنون. باز هم با اجازهتون تماس داریم از پایتختمون. جناب آقای حسین آقا سلام. صدای بنده رو دارین آقای حسین؟ سلام، میخواید بلندتر صدا کنم؟ از تهران سلام عرض میکنم قربان.
الو،
بفرمایید. بفرمایید.
صدا نمیاد. نه
صدای گیرنده تون رو لطف کنید ببندید.
صدای گیرندمون بسته است کامل، الان دیگه کامل بسته.
میخوای بازش کن چون یه مانع این وسط هست.
معلومه صدا دارن.
ببخشید من شاید صدای شما رو
ما میشنویم. ما میشنویم.
صدای گیرندم بسته است فکر کنم. نه بسته است، کامل بسته است الان صدای گیرندم، ولی اگه صدای شما رو من نتونستم داشته باشم، من به قول معروف سوالمو مطرح میکنم و منتظر جوابم از پشت گیرنده میمونم. اولش قبل از اینکه چیز بشه ببخشید من حواسم اصلا نبود، خود دست پاچم. سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیزم. یه مشکلی من داشتم که میخواستم بپرسم در مورد یه موضوعی برامون پیش اومده که به قول معروف بحث خیانت که چیزی هستش که حتی تو ما ایرانی ها، نه حتی خارج از کشورم فکر کنم انسان با این مسئله نتونه کنار بیاد. برای اون مشکل طوری که باور کنید امروز، امشب که دیشب، یعنی تقریبا میشه گفت 24 ساعت یا بیشتر گذشته، من اگه خدا مثلا به قول معروف سایهش رو از سر من ور میداشت، باور کن الان شاید زنده نبودم. من اصلا نفهمیدم چی کار کنم، حتی خودم هم حلقاویز کردم، متوجه نبودم چی کار دارم میکنم. نمیترسیدم، توی موقعیتی افتادم که باور کن انگار فقط ربات داشت کار میکرد، من نبودم، اصلا اراده ای نداشتم، حالم خوب نبود. چون چند تا برخورد پیش اومد از چند وقت پیش تا حالا، مثلا فکر کنید مثلا چند بار، یه بار، چند دو سه ماه یه بار، یه ماه یه باری، حالا تا الان دیگه ظرفیتشو نتونستم. مثلا مسئله هم هستش که با کسی هم نمیشه مطرحش کرد، با کسی هم نمیشه مثلا چیز کنی که از کسی راهنمایی بگیری، کمکی بکنی. موضوع جداییشم، واقعیتش هم اینی که اگه میتونستم از زندگیم جدا میشدم، تموم هستیمو میذاشتم کنار. من حتی اگه میتونستم، باور کن حالا شاید یه موقع کسی فکر کنه من دارم به بحث سنت دینیمون ایراد میگیرم، من اگه میتونستم مهریهشم پرداخت کنم همین الانم هم نمیذاشتم پاشو بذاره تو خونم. خوشبختانه الان کسی پیشم نیست، تو خونه نیستن، رفتن خونه مادرم اینا، من خودم به بهانه تنها موندم خونه که بتونم زنگ بزنم. بعدش هم حالا اگه ما مسلمون باشیم خدا گناهمونو میبخشه، منم اگه واقعا مسئله تموم بشه حاضرم سعی کنم کنار بیام با گذشتم و تموم بشه، ولی فکر نکنم دست بکشه، یا شایدم دست بکشن از این مسئله، نمیدونم. من چون خودم میبینم بعضی مسئله رو، به قول معروف کنار هم آدم زندگی میکنی امکان نداره پنهون بشی از آنم، به قول به زبون ساده میگن ماشه همون میگیرن، ماشه همون میگیریم. من نمیتونه از زیر کار من در بره، زیر دست من در بره. هر از گاهی مثلا من خطاهاشو میبینم، خطاهاشو میخونم، خطاهاشو میشنوم. من الان باید چه کار کنم؟ اگه قراره به قول معروف درست بشه، من چیکار کنم که درست بشه؟ اگه قراره درست نشه، توانایی تموم کردنش رو ندارم. اگه قرار باشه من میخوام یه کاری رو تموم کنم، فقط باید مسئله دیشب رو دوباره تکرار کنم که نمیخوام تکرار بشه.
نه انشالله.
آدم بیدینی هم نیستم.
آقای
باور کن کرایه ماشین خودم رو که میخوام، کرایه تاکسی هم اگه نداشتم بدم، از خدا خواستم. تلاش کردم نمازم هم قضا نشه یه موقعی.
موفق
دست به یه کاری زدم که آدم
موفق هستید الحمدلله.
من الان نمیدونم باید چه کار کنم، به نظر شما چه کار کنم؟
من مشکل این که صدا رد بدن نمیشه. آقای حسین، آقای عزیز، اولا از تماستون بی نهایت سپاسگزارم، بی نهایت، و متوجه شدم قطع کردم، بله ممنونم. ضمن اینکه آقای استاد ترشیون عزیزشون اعلام کردن مثلا منتظر موندم در شرایطی خانه خلوت بشه زنگ بزنم، خب شما که تاج سر ما هستین ولی برنامه رو قابل دونستین. اما و اینکه خوشحالم به قول شما بزرگان علوم تربیتی و روانشناسی که یک نوع تخلیه احساسات هم هست، در این دو دقیقه باقی مانده جسارتن نکاتی رو بفرمایید.
بله. ببینید، همیشه آدم وقتی توی شرایطی قرار میگه در وهله اول باید ببینه خودش چقدر سهیم بوده در به وجود آمدن این شرایط. ببینید، من نمیخوام توجیه بکنم، ولی میخوام یک واقعیتی رو برای بینندگان عزیزمون عرض بکنم. بخشی از خیانت‌هایی که تو زندگی ها میشه، اصلا مقصرش هم طرف مقابله، نه اون کسی که رفته خیانت کرده. یعنی ما به گونه ای رفتار کردیم که فرد رو هم تبدیل به همین رباتی که ایشون میگه کردیم. یعنی یه موقع ما یه بلای سر طرف مقابل رو میاریم، او رو از خود بی خود میکنیم، معلوم میره چه اشتباهاتی رو مرتکب میشه. ولی من به نظرم حالا حسن آقای عزیزمون که بالاخره اعتماد کردن، تماس گرفتن، من یه توصیه دارم. الان ذهنشون رو طرف مقابل بکنن، فعلاً به اون از هم فکر نکنن که مهرشو بدم فلان بکنم به همون بکنم. یه مقدار بیایم خودمون رو ریکاوری بکنیم، خودمون رو بازخوانی بکنیم، خودمون رو آنالیز بکنیم، بگم که اگر من چی کار میکردم این وضعیت نمیشد. یه خانم یه موقعی آمده بود، موقعی ترشون شوهرم زیاد منو میزنه. گفتم میشه آخرین باری که کتک خوردین رو بگین؟ خواره دیر اومده بود، رفتم دمه در، گفتم کدوم گوری بودی تا الان؟ اونا زد تو گوشم. خب خواهر بزرگ، منم بودم شاید میزدم. کار اشتباهه ها. ولی از طرف دیر اومده، خسته، سرما، گرما، دمه در، مثلا اینجوری آدم بهش بگه.
تو هم که میدونی اون میزنه. حالا
چرا میگی؟ یعنی میخوام میدونی چی بگم؟ میخوام بگم
اون
زدن طرف مقابل کار اشتباهیه. ولی آیا من نقش خودم نداشتم که او رو تحریک بکنم برای اینکه دست رو من بلند بکنه؟ مثلا من میخوام بگم در مرحله اول حسن آقا رو این موضوع تأمل بکنم، بگم اگر من این کارا رو میکردم شاید همسرم این کارو نمیکرد، اگر من اینجوری بهش محبت میکردم شاید او نمیرفت به من خیانت بکنه، اگر اینگونه باهاش صحبت میکردم شاید اون رفتار رو از خودش نشون نمیداد. حالا اجازه بدین، چون زمانش هم همجوری که فهمید زمان کوتاهی در اختیار
شما،
اگر این موقع انشالله صلاح بدونید و
حتما.
ما جلسه آینده تو بخش دوم صحبتم من تو این زمینه خاص
برای
بله.
مقابله با خیانت ها و
بله.
بعدش
بله، اصلا بگیم علت خیانت چیه، راهکارهای مقابلش چیه. احیانا اگر خدایی نکرده توی خانواده این شکل گرفت، باید چیکار کرد؟ یعنی آیا مثلا همینی که فرمودن بریم حلق‌آویز بکنیم، بعد لطف خدا به خاطر همون نمازا و رفتارامون جلوی ما میگیره؟
قطعاً همین بوده استاد ترشون، وگرنه کسی که بهش خیانت میشه خودش مرده است، مرده رو حلق‌آویز کرده. این فقط با عبادت و انرژی مثبت و حالا پند گرفتن از اهل فن کاری نمیدونم. حالا چه پیشنهاد به جای آقای ترشون دادن؟ هفته آینده باید و نباید ها فعلا نباید، راهکار برای جلوگیری از خیانت باید
انشاءالله.
سپاسگزارم از حضرت عالی جناب استاد ترشیون نازنین و مهربان، از پخش محترم جناب ابو اسحاق نازنین، جناب استاد کیا، آقای ناینی تصویر بردار عزیزمون، جناب آقای سید احمد حسینی سردبیر، استاد ممتحن عزیز و نازنین ناظر محترم پخش، و جناب آقای خطاط که صدا بردار هنرمندمون هستن. جای آقای رشیدی هم خالیه، کمی کسالت دارم، براشون آرزوی سلامتی میکنیم. به حق اجداد طاهرینتون خدا همه مریضا رو شفا بده. کرونا نیست ولی خب انشالله حالشون بهتر بشه، بازم بیان به ما انرژی بدن. آقای رشیدی خیلی انرژی میدن. ممنونم، تا هفته بعد به شرط حیات انشالله. یا علی مدد، حق یار و نگهدارتون. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل محمد.